چمن بگذری، بنگری از پرده سازش جمال، گرچو نوا راه به کویش بری. جلوگر آید ز شکرخند خوست، گر که بدین پرده یکی ره بری. شادی عشاق از او در نوا، زخمه ناهید به خنیاگری. رای هنرور به زبان ادب، کلک عطارد به سخن گستری.
آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بی‌وفا بی‌وفا بی‌وفا
زیباست این قطعه. ما همینجا هم در اتاق فرمان همه فکر میکنم که خاطرات ارزنده ای رو در ذهنشون مرور کردن با شنیدن این قطعه. صدای استاد غلام حسین خان بنان رو شنیدید، نغمه پردازی استاد خالقی و شعر خوش شهریار. پیش از اون هم صدای استاد مهرداد اوستا رو شنیدیم، محمد رضا رحمانی درباره بزرگ داشت استاد شهریار سخن می گفتند در روز بزرگ داشته ایشان. با ما همراه باشید در برنامه دور دری از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
جایگاه تمدنی زبان پارسی.
چنان که در دیباچه برنامه برای شما گفتیم، رویداد امروز رو، یعنی بزرگداشت شعر و ادب پارسی رو، از چشم‌اندازهای گوناگون تماشا میکنیم، با نظرگاه‌های متفاوتی آشنا میشیم تا در نهایت به یک ایده نسبتاً جامع دست پیدا کنیم. در این لحظه میهمان ارجمندی با ما هستند و همراه خواهیم بود با جناب آقای دکتر علی اکبر سامخانیانی، استاد دانشگاه بیرجند. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام و درود بر شما جناب آقای دکتر محمدیان عزیز و تشکر از شما و بخشندگان رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم. عنوانی که برای این گفتگو برگزیده شده خودش یک عنوان به شدت معناگرایی است، یعنی جایگاه تمدنی زبان فارسی. ما زبان رو در شمایل یک تمدن قرار هست که باش مواجه بشیم. از این زاویه کلام شما رو گوش میکنم.
خواهش میکنم. من عرض ادب هم خدمت شنوندگان محترم داشته باشم با عنوان کسانی که در واقع تشکیل دهنده تمدن هستند. عرض حضور شما، بنده این موضوع رو که یعنی عنوان تمدنی رو که مطرح کردم به این دلیل هست که یکی از مهمترین زوایای و در واقع ابعاد زبان فارسی اون جایگاه تمدنی است که تمام ارزش ها، ادبیات و شهرمندی به هر حال کسانی که به این زبان صحبت میکنن در گذاره تاریخ با این زبان در هم تنیده شده است. وقتی که ما میگیم تمدن، خب حالا واژه البته عربی هست، ولی جالب است که بدونید خود عرب ها کلمه حواره رو با سادزاد حواره الحواره مثلا حواره رو به کار میبرند، ولی ما در فارسی این واژه رو به کار میبریم به معنای اصل شهر نشینی. خوب در مدل انگلیسی و اینا سیدیس و سیبیلز مثلا میان، یا سیویلیزیشن، حالا حتی این کلمات رو که داریم، اینها همه معادل همان کلمه هستند. اصلش درست به معنای گرایش انسان ها به یک جانشینی است، اما چیزی فراتر از با هم نشستن مد نظر هست. همه آنچه که در واقع دستاوردهای بشر هست در نتیجه این همنشینی ها، طبعا همزیستی مثلا در همین سایه شکل میگیره، تحمل و تساهل و احترام متقابل و بسیاری از ارزش ها و اخلاق انسانی که مشترک است بین فلسفه، ادبیات، جامعه شناسی و چیزهای دیگر مشابه به این و ساحت‌های انسانی، در همین حوزه تمدن هست که شکل میگیره. در نتیجه این یک جانشینی معنادار به تعبیر از حضرت عالی که فرمودید. خب ما حالا از این ور نگاه بکنیم، یک مسئله مهم همین هست که متاسفانه گهگاه تلاش هایی صورت میگیره که اون بعد تمدنی مثلا زبان فارسی رو به بعد قومی تقلیل و تنزل بدند، حالا یا آگاهانه است مثلا توسط
بیشتر شیطنت آمیزه
به هر حال، شاید رقیبان فرهنگی، من نمیخوام کلمه دیگری رو
بگم،
رقیبان فرهنگی ما هستند، و یا مثلا گاهی واقعا آگاهی ندارند برخی از خود میراثداران زبان فارسی که این زبان چه زبان عظیمی است. یعنی در میان ده‌ها بلکه صدها زبان، ده‌ها زبان و صدها گویشی که در فارسی وجود، در ایران وجود داشته، یک زبان توانسته است در گذاره تاریخ محمل در واقع برتر و پل اصلی در واقع انتقال فرهنگ و ادب و تمدن و تمام اون ارزش های یک جانشینی بشود.
حالا همون برترم شاید داستان درست کنه، ما میتونیم محمل واقعا میانجیگر تلقی کنیم اون رو به تعبیر.
بله ببینید، من این که حالا میانجیگر هم حالا از حضرت عالی فرمودید درستانی، برتر که از این جهت من عرض میکنم، برتر در مقام عرض به حضور شما تمرین.
بله.
ببینید به هر حال مردم فرض بفرمایید برای بنده ای که اهل مازندران هستم، برای کسی که بله. اهل لرستان هست، اهل کردستان هست، کسی اهل آذربایجان هست، یا همه آخر سر در مقام تمرین این زبان رو
بله.
که اتفاقا خیلی درباره درک زبان و ابعاد زبان جای بحث هست، زبان رو برگزیدن. این زبان ببینید فارسی قومی جناب دکتر محمدیان عزیز
جون.
با فارسی تمدنی خیلی تفاوت داره. فارسی قومی که من صحبت میکنم یا حتی مثلا اصفهان و شیراز و مثلا خراسان صحبت میکنن، ممکنه همه ایرانیان اصلا متوجه نشند، نفهمند، حتی گویشون رو متوجه
بله.
نشوند. اون فارسی تمدنی که ما میگیم اتفاقا آمیخته و آمیزه همه اون زبان‌های
دیگر. درود بر شما.
یعنی مانند رود عظیمی که با جویبارهای مختلف در واقع پر شده و الان کشتی همه اقوام در درون میتونه حرکت بکنه.
همه حرف ما در اون روزگاری که این مسائل خیلی مطرح شده بود این بود که اتفاقا همین مسئله، همین مثال زیبایی که شما زدید که این یک رودی است که آبش خورهاش همین گویش ها و حتی همین زبان ها و لهجه ها هستن، این بله. رود رو بهش میگن رود زبان معیار یا زبان پارسی تمدنی به زعم شما. اقناع کاربران زبان فارسی در جای جای ایران زمین بر این مسئله همه دغدغه ما بود اون روزگاران، و چقدر خوب که شما اینقدر خوب تبیین کردین این ماجرا رو.
خواهش میکنم. ببینید مثلا فرض بفرمایید در خراسان و اصفهان ما یک ادبیات فارسی قومی داریم، ولی اون لهجهش متفاوته، اون
درود بر شما.
متفاوته. این یکی که سعدی و مولانا و حافظ و فردوسی، یا بریم فراتر از مرزهای ایران، اقبال لاهوری و فیضی دکنی و امیر خسرو دهلوی و ارزم حضور شما در اون سو در آسیای مرکزی رودکی اونا صحبت میکنند، اون اصلا متفاوته. اون در واقع اساره‌ایست که از تمام این گویش ها و زبان ها گرفته شده، مورد انگار یک وفاقی قرار گرفته.
آفرین.
و همه از آن استفاده می کنند.
بسیار. چون
اخیراً من حقیقتا در آثار شهریار که امروز به نام، در واقع دیروز به نام ایشون بود، روز 27 استاد شهریار بزرگ، واقعا نگاه می کردم که چقدر این استاد از این بر این زبان تمدنی فارسی تسلط فوق‌العاده‌ای داره.
دقیقاً.
و اصلا نگاهش چقدر متفاوت هست واقعا و عمیق‌تر از بسیاری از شعرا و ادبایی که در بخش‌های پارسی نشین مثلا
و زبان مادریشون زبان فارسی
به معنای قومی بله. مثلا کسی فارسی صحبت می‌کرده به لهجه مثلا خراسانی، به فرض اصفهانی، بیرجندی، به فرض کرمانی، اما استاد شهریار خیلی بهتر از همون فارسی تمدنی رو میشناسه.
درود
بر شما. فارسی تمدنی چیزی فراتر از به اصطلاح اون گویش های قومی است و خیلی معنادار است، همه در روی اون وفاق دارند.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر. من خیلی هم لذت بردم هم ایده گرفتم از گفتگوی با شما. براتون آرزوی تندرستی میکنم. متشکرم که اینقدر روان از جنس همون فارسی تمدنی با ما گفتگو کردید. واقعا براتون آرزوی تندرستی میکنم.
خواهش میکنم.
شاد و پیروز باشید استاد. خدا نگهدار شما باشه.
خواهش میکنم. خدا یارو نگهدار شما باشه.
غزل خدمت شما میخوانم. موضوع غزل هم قلمرو وطن فارسی است و در واقع انگیزه این هم سخن کسانی بود که زبان فارسی افغانستان را از زبان فارسی ایران مستقل و دو زبان مستقل و جدا دانسته بودند و حتی یکی از دولت مردان ما سخنی گفته بود که کمی به طنز هم شباهت داشت و گفته بود که باید متون فارسی که از ایران به افغانستان میایه به زبان دری ترجمه بشه، که بعد این طنز شده بود و همه میگفتن که ما پس شاعران و نویسندگان مملکت به واقع مترجم هستیم و این کلمه ترجمان هم به این اشاره داره. خواب دیدی که شاخه های کهن زیر پای تو نردبان شدند، خواب دیدی که شاخه های کهن زیر پای تو نردبان شدند و سخن گستران این سامان به دکان تو ترجمان شدند، خواب دیدی که خطه خورشید همه در بست در قباله توست، کابل و بلخ و بامیان با تو کابل و بلخ و بامیان شدند، خواب دیدی که مشت میکوبی همچنان با تمام نیرویت، ولی این را بدان که سندانها همه با مشت امتحان شدند، وطن فارسی نه آن قریه است که به تاراج این و آن برود، روزگاری در این وطن حتی مغولان فارسی زبان شدند، این وطن مرز روشنی دارد، این وطن مرز روشنی دارد، مرز آن واژگان شاهنامه است، وارثان خزانه را چه شده است که در این خطه مرزبان شدند. قابل ذکر نیست البته شاعران برادر ما هم شاعر قابلی اگر شدند با گلستان و بوستان شدند.
دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، خوش پیر شوی ای نسل جوان، خوش پیر شوی ای نسل جوان، من نغمه سرای دل عاشق بزرم، من نغمه سرای دل عاشق بزرم، گذرد موسم گل می گذرد، با ششتا و پارو همز پل می گذرد، امسال گذرد سال دیگر باز آید، تا سال دیگر او به جوان می گذرد، گل می گذرد موسم گل می گذرد، با ششتا و پارو همز پل می گذرد، امسال گذرد سال دیگر باز آید، سال دیگر اون جوان میگذرد، دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، خوش پیر شوی ای اهل جوان، خوش پیر شوی ای اهل جوان، من نغمه سرای دل عاشق بسرام، من نغمه سرای دل عاشق بسرام.
بسته صوتی جذابی رو سعی کردیم تقدیمتون کنیم با صداهای خانه همسایه، ابتدا که صدای آقای محمد کاظم کاظمی از شاعران خوب افغانستانی رو شنیدی، چقدر هم زیبا سروده بودم، قشنگ حق مطلب رو ادا کردم فکر کنم در شعرشون، و بعد هم که نغمه ای از همون دیار، امیدوارم که این لحظه ها مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه.
Thank you.
در روز بزرگداشت شعر و ادب پارسی از شما شنوندگان ویژه برنامه دور دری پرسیدیم که آیا به شعری، نثری نوشته یا بیتی در یاد و خاطر دارید در ثنای زبان و ادبیات فارسی؟ اگر این گونه است برای ما بنگارید یا بخوانید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک، 220-485 و 220-588-20 شماره پیامک ما هم هست 30558. آقای سید محمد حسینی از همدان که دبیر بازنشسته هستند، تمام احترام من نثار شما باد آقای حسینی عزیز، گفتند که به روز شعر و ادب پارسی را گرامی می‌داریم. استاد شهریار در غزل قند پارسی می‌فرماید: آن که عمری راز دل از رازداران داشت پنهان، خواهد امشب بازگوید آن چه در دل راز دارد. قند شعر پارسی تا کاروان راند در آفاق، شهریار امشب مذاق حافظ شیراز دارد. خب سیامک ملکی از توابع آستارا برامون پیامک فرستادند، همینطور دوست دیگری با نام مصطفی کاظم‌زاده، همینطور غلام علی قاضی از شهرزا، شهر شهید همت، چقدر خوب یاد میکنن از شهرشون همیشه، و دوست دیگری با نام صدیقه احمدیان و همینطور مهدی رشیدی میبودی که دبیر زبان انگلیسی هستند، الان هم در حال نقاشی روی سفال و این ابیات رو، این بیت رو برای ما فرستادن که در واقع ما نام برنامه رو هم از همین بیت گرفته ایم و پیشتر اشاره کردم: من آنم که در پای خوکان نریزم، مرین قیمتی در لفظ دری را. در سنت ادبی ما گونه‌هایی از مناظره یا سوال و جواب یا پاسخ‌هایی که شاعران به شعرهای همدیگر می‌دادند بسیار مرسوم بوده، ازش به عنوان نوعی تفنن ادبی یاد میشه، اگرچه این تفنن‌ها گاهی به شاهکارهای بزرگی هم رسیدند. یک گفتگویی در پیشترها میان رهی معیری شاعر و ترانه‌سرا و تقی روحانی در گرفته، این صدای این گفتگو رو بشنوید.
میخوام در لحظه یک سوال ازتون بکنم، نمیدونم اجازه میدید؟ ناراحت نمیشید؟ خواهش میکنم هر سوالی که بتونم جواب بدم با تمام میل هستم. میخواستم ازتون بپرسم که چند سالتون؟ والا من الان درست 51 سالم. ولی آقای رایی ماشالله و زار ماشالله بگم معروف بزنم به تخته، خیلی خوب میدون شما با 51 ساله نشون نمیدید و فقط جو چند تا تارمون که اونم به فهمی نفهمی از مهاتون کفید شده، اثر دیگر از این 51 سال در صورت و یافه شما دیده نمیشه. در اسم این کفید آمد اینجا یاد اون تکلیه که زیبا و معروف خود شما آفرم، ممکنه خواهش کنم خودتون بکنید اونو؟
نابود منظورتون این شعر منه؟
این سفید را فلکم را جن نداد، این رشته را به نقل جوانی خریدم. من جلوه شباب ندیدم به عمر خویش، از دیگران حدیث جوانی شنیدم.
بسیار زیبا بود واقعا که مضمون بدیع و دلپذیری، ولی در مورد جوانی البته چندرفتی کارم.
خیلی متشکرم.
خدا بقیه شما چند ساله که شعر میدید و از انواع شعر به کدام نوش بیشتر علاقه دارید؟
من در همه انواع وقتان که از قبیل قصیده، غزل، مثنوی، رباعی و اشعار سیاسی آثاری دارم، ولی در بین انواع شعر به غزل علاقه بیشتری دارم، چون در این لباس آدم بهتر میتونه احساسات و عواطف لطیف عاشقانه‌اش رو بیان بکنه. و من اولین شعر خودم رو در 13 سالگی یعنی در 38 سال پیش ساختم.
ممکنه که از غزلات رو که خودتون خیلی دوست دارید بخونید؟
با کمال نیست. این غزلی که میخونم یکی از آثار ناشی من که شهرت تعاون کرده و اغلب هنر دوستان آن رو به خاطر سپردن. نام این قطعه آتش خاموش. حالا گوش کن.
فرسونه
نه دل مفتون دلبندی، نه جان مدهون که دلخواهی. نه دل مفتون دلبندی، نه جان مدهون که دلخواهی. نه بر مجبار من عشقی، نه بر لبهای من آهی. نه جان بی نصیبم را پیامی از دلارامی، نه شام بی فروغم را نشانی از سهرگاهی. نه آلوبت محفلم گرمی، نه از شمعی نه از جمعی. نه دارد خاطرم الفت، نه با مهری نه با ماهی. کیم من آرزو گم کرده تنها و سرگردان؟ نه آرام نه امیدی، نه همدردی نه همراهی. وی افتان و خیزان چون خدای در بیابان، دی خاموش و حیران چون نگاهی در نظرگاهی. رهی تا چند سوزم در دل شبها سکوتها، اقبال شرد نازم که دارد عمر کوتاه.
حقیقتا قبل آدید ممکن حالا خواهش کنم از تون که بفرمایید اولین ترانه تون رو در چه سالی ساختید؟
در 1311 آقای حسین یعقوبی نوازم به مشهور کنسرت میدادن که برای اون دو آهنگ در نظر گرفته
بودم
و من اشعار هر دو آهنگ ساختم. یکی از آهنگ رو در سوا ساخته شده به نام برقم معروفه، آهنگ دیگه در بشی و به ترانه دیگه مست صورت داشت و در 1313 ترانه شد قدم گلشن آشنایی در دسته همایون ساختم که آقای بلیزاده خوندم و چندین سال در سراسر کشور شهرت عجیبی داشت.
حالا اجازه بدید من عقیده هر دو نفر آقایون رو درباره بهترین ترانه هایی که ساختید بپرسم.
با کمال نیست بفهم
روی عقیده بنابرای در اونها رو چیه؟
در بین ترانه هایی که بنده خوندم نوایی من از روز آزم دیگه رو دیدم، دیدی اونه، شب جدایی، کاروان، به کنارم نشین، آهنگ آذربایجان و خزان عشق شهرت بسیار کسب کردن. ترانه کاروان رو دو سال قبل بنده های مسیحی به یاد هنرمند فقید مرحوم رضای مسیحی برادر بزرگ آقای مرزاخان ساختیم و آن ترانه یکی از عالیترین